اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته مطلبی بیان شد در باب استدلال به نفع دلالت صیغه بر فوریت، این که بگیم که صیغة الامر تدل على الفور. خلاصه مطلب این بود که ما بگوییم که هیئت وضع شده است برای دفع به نحو معنای حرفی و این عرفاً موازی است با دفع تکوینی با همه خصوصیاتی که دفع تکوینی دارد، و طبیعتاً اون خصوصیات و اون خواص دفع تکوینی بر مدلول تصوری صیغه افعال هم منعکس میشه که یکی از اونها فوریته. به این معنا که در دفع تکوینی به محضی که دفع صورت میگیرد اندفاع هم انجام میشه. شما یک نفر رو که هلش میدید، او همون لحظه هل برش اثر میذاره و به راه میفته. مثلا یک سنگی که پرتاب میکنید، همون لحظه اون سنگ حرکت میکنه. اینطور نیست که حالا الان سنگ رو بگید پرتاب کردم بعد مثلا فردا به حرکت افتاد، یک ساعت بعد به حرکت افتاد، حتی یه دقیقه بعد به حرکت افتاد، این معنا نداره. همون لحظه او حرکت میکنه. این بیانی است که مطرح شد و گفتیم مثلا اندفاع فوری از لوازم تحریک تکوینیه، و بگیم در تحریک تشریعی هم عرف اینطور میبیند که پس اینم باید اندفاع فوری صورت بگیره. اگر بعث صورت گرفت اون منبعث بشه به نحو فور. بعضی بزرگان این مطلب رو فرمودند و لکن نگفتنم که این از کجا چه کسی این رو گفته. تعبیری که مرحوم آقای صدر دارن این است که میگن و احسن ما یمکن ان یقال للدلاله علی الفور، میگن این تعبیر بهترین تعبیری است که میشود گفته شه، این مطلب بهترین استدلالی است که میشود آورده بشه برای اینکه بگیم صیغه امر دال بر فور است. اما برخی دیگر از بزرگان مثل استاد معظم ما شیخون الاستاد آیت الله سبحانی، ایشون این دلیل رو از مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی نقل کردن، گفتن این بیان مال ایشون بوده، اصلا این دلیل از ایشون بوده. حالا اینکه خود مرحوم حائری یزدی این از ابداعات و ابتکارات خودشون بوده است یا از قول دیگران میگفتن رو نمیدانیم، ولی به هر حال این رو باز لاقل یک منشأ قائلی براش پیدا شده. واقعا قائل اولیش کی بوده و چه کسی اول من قال به هذا الاستدلال مشخص بشه. خب حالا بله، نه نه، حرف خوبیه، حرف حسابیه، بله حرف خوبیه. من البته میتوانم حدس بزنم که این قول از چه کسی بوده و چرا قائل مخفی شده، این یک ردیابی تاریخی دارد در تاریخ علم اصول، و این که خب یکی از بزرگان بوده است که صاحب ابداعات فراوانی بوده و از قضاش عبدالکریم هم متأثر از ایشون بوده، لکن به جهت که جایگاه نامناسبی ایشون داشته در حوزه به لحاظ مسائل حالا حوزوی مورد طعن شدید بوده، لذا همه ایشان رو مسکوت گذاشتن، خودش رو و آرائش رو، لذا گم شده در تاریخ نجف، در تاریخ معاصر علم اصول حوزه گم شده، در صورتی که فاصله زمانی زیادی هم با ما ندارد. احیاناً یک فلتاتی مثلا در کلمات شاگردان ایشون یا متأثرین از ایشون یه رشحاتی هست، یه حرفای جالبی گاهی بروز میکنن، معلومه ازشون بوده، از اون بنده خدا بوده است که حالا آمده تو کلمات این بزرگان. حالا گرچه ما نمیخوایم که خدا شیخ عبدالخیر مهاجری هم بالاخره ایشون هم صاحب انتقادی بوده است، ولی خب لعل که اینطور بگیم بوده. بگذاریم. حالا عرض محضرتیم که حالا این همون استدلال رو من یک مرتبه دیگه عرض میکنم، منتها به نقل از آیت الله سبحانی که ایشون در با یک واسطه دارد از آیت الله حائری نقل میکند. ایشون میفرماید که بله، بیان اینه: ان العلل التشریعیه عند العقلاء. من این رو از این کتابش نقل میکنم براتون، المحصول فی علم الاصول جلد اول صفحه پایین صفحه 392 و بالای صفحه 393. ان العلل، ممکن است عبارت رو عینن حالا سرتش اونطور نباشه ولی اصل مطلب این است دیگه. حالا ان العلل التشریعیه عند العقلاء تنزل منزله العلل التکوینیه. علل تشریعیه در نزد عقلا این نازل منزله علل تکوینیه در نظر گرفته می شود، اون هل دادن علت تکوینی اندفاع است. حالا اندفاع رو هل پذیری اگه معنا بکنیم، این هلش می‌دیم و اون هل رو میپذیره. خیلی خوب، اینطور عرض کنم که در علل تشریعی هم به همین ترتیب مثلا بگیم نازل منزله همون علل تکوینی است. فکما لا ينفك فيها المعلول عنها، همچنان که در علل تکوینیه معلول از اونها منفک نیست، کذالک ما هو به منزلتها، همچنین اون چیزی که به منزله او هم هست همینطوره. فالبعث علت للتحریک والانبعاث معلول له، بعث علت تحریک است، انبعاث هم معلول اوست. فلا یصح التفکیک بینهما، این تقریبا همونه. حالا دیگران با لسان دفع و اندفاع فرمودن و به اون شکل، اینم تقریبا همون هست. حالا البته او از یه زاویه دیگری است، مثلا اون بیانی که ما جلسه قبل داشتیم از نگاه عرفی میخواهد بگوید که این رو موازی با او میبینن، این میگه از نگاه عقلا این نازل منزله اوست. اما روح مطلب یه چیزه، روح مطلب یعنی عبارات درست مختلفه اما اصل مطلب یه چیز هست. قیاس این دو با هم دیگه است، قیاس این دو با هم دیگه است که عرض محضرتون که ما به این بپردازیم. خب علیکم السلام و رحمت الله. به این دیدگاه می شود که پاسخ داد. یکی از پاسخهایی که می شود مطرح کرد این هست که چه کسی گفته است که انبعاث معلول بعثه؟ کی گفت؟ در امور تشریعیه انبعاث معلول بعث نیست، بلکه انبعاث معلول خوف از مؤاخذه و ادانه هست. اگر شخصی میگه برو این کارو بکن، اگر خوفی از ادانه و مؤاخذه نباشد آیا کسی حرکت میکنه؟ نه، هیچ حرکتی در انسان ایجاد نمیشه. در مولا اون حق و طاعه او هست که سبب میشود ما حرکت بکنیم، یا اگر حق و طاعه رو به این شکل نخواهید بگید، لاغر همین ترس از عذاب، ترس از عقاب، الخوف من عقاب المولا و مؤاخذتهی و ادانته، در اونجا انبعاث معلول اینه. یا از اون طرف، حالا فقط طرف خوف رو نگیم، طرف رجاء رو هم بگیم، یا از شوق، معلول شوق در جنت، شوق به رحمت پروردگاره، الرجاء الى رحمت الله و شوق الى الجنه، مثلا بگیم معلول این هست. پس این اولا یه نکته که این به نظر میاد که بفرمایید که از این حیث این غلطه، این مبنا اشتباهه، مبنای نادرستی است. به خلاف در دفع و اندفاع تکوینی، اونجا نه حقیقتا دیگه علتی برای اون اندفاع نیست مگر همون دفعی که صورت گرفته، این هل داده تا او حرکت کرده، بله هیچ ما دیگه علت دیگه براش نمیتونیم ارسان خواهدتون که بیان بکنیم و مطلب رو خواهش کنم. ارسان خواهدتون که خب این یک نکته. نکته دیگری که اینجا میتونم مطرح کرد اون این هست که ببینید در دفع وقتی دفع صورت میگیرد یک وقت است که این دفع نسبت به یک امر جزئی خارجی صورت میگیرد، یک وقت است که نسبت به یک امر کلی و جامع بین الافراد طولیه صورت میگیره. خب اگر دفع نسبت به یک امر جزئی صورت بگیرد، بله به محض اینکه دفع انجام میشود یک بالاخره امر بیشتر نیست که در مقابل او باشه، یک امر جزئی بیشتر نیست، اصلا خواستیم که لا محاله اون شی ناچار به اندفاع میشه، حرکت میکنه، حرکت میکنه. اما اگر نه دفع نسبت به یه امری که جامع است بین الافراد طولیه و یک امر کلی اگر دفع صورت گرفت، امکان اون ارماس است که دفع تعلق بالکلی و جامع بین الافراد طولیه، خب مقتضای اطلاق چیه؟ آن مقتضا این استش که این وقتی که تعلق گرفت لازم نیست که اولین فردی که اونجا در مقابلش هستش این حرکت بکنه، هر فردی از اون افراد که حرکت بکنه اندفاع صورت گرفته. دقیقا میتونید چه ارز کنم؟ یه لحظه تو ذهن مبارکتون بیاید، حالا برای تقریب به ذهن اینقدر میکنید. مثلا یه وقت است که یک شیء در مقابل من قرار گرفته، من همین رو هلش میدم، خب طبیعتا اون هل او حرکت میکنه، نیروی متناسب با او وارد میکنه و حرکت میکنه. یه وقت است نه اشیایی هستن، اشیاء متعددی هستن، حالا تصور ندارد نسبت به امور جزئی خارجی تصور ندارد، میدانم یعنی مثالی که دارم میذارم مثال غلطه، بلکه فقط از تقریب به ذهن دارم عرض میکنم، اشیایی هستن من یک هولی بفرستم نسبت کلی اینا، این یکی از اینا رو به حرکت میاره، لازم نیست اولین فرد رو به حرکت بیاره، لعنه فرد دومی رو، فرد سومی رو، فرد چهارمی رو، الا اینکه خب بله واضح هست در امور در یه امر جزئی خارجی در امور تکوینی ما یک شی بیشتر در مقابلمون نیست، دفع که صورت گرفت اندفاع هم فورا انجام میشه چون همون یه شیه، شما هول میدید حرکت میکنه. اما در دفع تشریعی اینطور نیست، دفع تشریعی به اقتضای اطلاق ماده و هیئت به اقتضای اطلاق این اصل خواهدتون که این وقتی تعلق میگیرد، تعلق میگیرد به کلی و جامعه بین افراد، فلذا این اقتضای بفرمایید از منظرتون فوریت رو نداره، اقتضای فوریت نداره و موجب اندفاع فوری نمی شود. اینم یک بیان دیگری که اینجا می شود مطرح. از ما خواستیم که در مجموع این بیان رو نپذیرفتم، گرچه بیان بیان خوبی است، نال تأمل اگر بشه بیان استدلال خوبی است، لااقل بهتر از خیلی از بیانات که سابقا وجود داشته. حالا اگر دیگه نخواهیم در این قسمت اطاله کلام بکنیم و به نوعی امشب بتوانیم بحث رو تمام بکنیم در همین جا، گفتیم که بله
ردش
که باعث مرد درست میتونه که امواز مرد خوب است. نه حق و طاعت باشه، یعنی حق مولویت مولا، حق مولویت مولا، خیلی خوب، حق مولویت مولا. اگر حق و طاعی بودی حق مولویت مولا، اگر حق و طاعی نبودی میشه بفرمایید که خوف و رجا، خوف در جهنم، رجا نزد بهشت. گرچه حق و طاعت به نتیجه به اونجا منجر میشه، حق و طاعت به نتیجه به اونجا منجر میشه ولی که بهش و جهنم تهش میاد، ولی بله ما الان فعلا مقرر نداریم در حق و طاعت ما از قبل از جهنم بهش رفت کنیم. بله دو مبناست، دو مبناست، بعد حق و تائی ها اونطور بگن، حالا اول نظر مشکل گفتیم برای حق و تائی ها را عرض کرده. بله گرچه خود مرحوم صدر این استدلال رو مطرح نکردن، یعنی ایشون جالب است که خود ایشون اصلا استنادی به حق و تائی نکردن و استنادی به این مطلب نداشتن اصلا. حالا بالاخره انسان گاهی اوقات این مطلبی رو خودش گفته، توجه به لوازمی که نداره، دوست لوازمش نداره، کجا میشه استفاده کرد؟ این هم یکی از اون مواردی است که مطلب چی هست؟ آه بله آقا هر جلسه میگفت هر اشکالی میکرد بعد میگفتش که این میگفت آقا مثلا خب نه این کلام شما یه اشکالی دارد که شما خودتون ملتزم به لوازم بله هر جلسه آقا ما هم اشکال باشید درگیر بودیم سر این مسئله که آقا حالا شدم من ملتزم بودم شما اینقدر این به نفع خودت بله شد خیلی نگران بود که من ملتزم نشم به لوازمش. بگذاریم برتقدیم. خب ما تا اینجا اون مواردی که عرض کردیم ناظر به این بود که کسی بخواهد از خود صیغه، از خود ماده و صیغه امر فوریت رو در بیارد، اصلا از خود اینو در نمیاد. استدلال هم چند موردی عرض کردیم که استدلال هم شده است که به همین بیانی که گفتیم و اینها خیلی چیز نیست و میشه اینها رو پاسخ داد. اما اگر کسی بگه که آقا ما از علل خارجیه استفاده بکنیم، بفرمایید که لزوم فوریت رو از خود چیز بله حق با شماست، از خود صیغه یا ماده در نیاد فوریت، اما از علل خارجی ما چنین موردی رو استفاده بکنیم. بله عرض خدمتتون که این مطلب رو بله عرض کنم که از جمله مواردی که استدلال شده است این است که فرض بفرمایید که یک مولایی اذا قال المولا لعبده اسقنی آب بیار بر من، فأخر العبد السقی من غیر عذرن، این سقی و سقی آبیاری مسئول نیست، آبدهی، این آبدهی رو بعد اینو به تأخیر بندازه انجام نده. عد آسیان، این شخص میگه این آسیه، عد آسیان این شخص آسی هستش، و ذالک معلوم من العرف، این عرف این رو متوجه میشه. بله بعد از اینا چی میگن؟ میگن ولولا افادته الفور، ها اگر این افاده نمی کرد فور را، لم یعد آسیان، این آسی و گناهکار به شمار نمی آمد. به این بیان جلسه قبل هم شد اشاره شد که نقاط که از خارج استفاده بشه همینه، آقا این شخص مثلا برو آب بیار، مولا به عقلش برو آب بیار، این نه آب بیاره یک ساعت بعد بیاره، دو ساعت بعد بیاره، این عبد اگر این مولای عبد چوبش بزنه اشکالی نداره. پاسخی که دادن این هست که اینی که شما فهمیدید اینجا فوریت لازمه، این از فعل امر و صیغه امر فهمیده نشد. ها از مثلتون که این از کجا فهمیده شد؟ البته عذرخواهی میکنم من این دلیل رو هم اضافه میکنم به همون ادله مربوط به صیغه امر، اینم حالا فعلا علل خارجه رو نرسیدیم اشتباه شد، این رو ملحق بکنیم به همون ادله مربوط به خود استفاده فوریت از ماده و صیغه امر، این ملحق اون باشه تا رو میرسیم اونها. خب این رو ما از خود ماده امر و صیغه امر نفهمیدیم، از کجا پس فهمیدیم؟ ما از قرینه فهمیدیم. کدوم قرینه؟ قرینه تناسب حکم موضوع، قرینه تناسب حکم موضوع که وقتی کسی تشنه هست آب میخواد، الان آب میخواد، این بدن به درش میخوره. لیکن اگر نه، مثلا فرض بفرمایید که شما میدانید مولا به شما که آب رو نون بخر، شما میدانید این نون رو که صبح به شما گفته این برای شام شب میخواد، شما اگر نرفتی بخری گذاشتی همون دم شام شب رفتی خریدی، چه اشکال داره؟ این جا کار بدی کردی؟ نه، فوریت ازش استفاده نمیشه. یا یه چیزی مولا به شما میگه، شما میدانید که این زمانش مزیق نیست، میگه آقا بالاخره ما اصلا خاطرین که منزل بخاری لازم داریم، به این وضع نمیشه منزل ما بخاری نداشته، های بخاری بخیر خیلی اشکال زیاده منزل و بعد عصر خاصی بعد خیلی خوب الان کیه؟ الان مثلا فرض کن نیمه بهاره، بخاری برای کی میخواد؟ فرض کن توی شهر گرمسیر بخاری برای کی میخواد؟ بخاری برای دیماه میخواد. فرض می‌کنی خب آقا بخاری بخر، این الان نخره بخاری رو، تأخیر بندازه یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه، هر چی، تا همون به مثلا فرض کن دیماه نرسیده، این مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، مورد ادانه قرار نمیگیره. پس ما اینجا به قرینه فهمیدیم که این درخواست، این طلبی که مولا مطرح کرد یه امری بود که به تناسب حکم موضوع این باید فوراً انجام بشه و اگر با تأخیر انجام بشه این قابل قبول نیست. خب این حالا یه ادله رو ببندیم، بریم سراغ ادله خارجی عامه که از اون ادله خارجی عامه ما بتوانیم فوریت رو استفاده بکنیم. آره گفتیم کسی بگه از صیغه استفاده میشه، نه از صیغه امر استفاده نمیشه، این مورد مورد خاصیه، مورد مورد آب دادن. خب بعد این باید سریعا انجام بشه. از اون ادله ای که باز مطرح شده است، ما هم میگیم که دیگه این تمامش بکنیم، ولی بذار این موردم بگم، اشکال نداره این موردم اضافه بکنیم، اینم با تمام صیغه امر، اینم بذار تو صیغه امر بگیم، بعد میرسیم اون علل خارجی گشت میتونستم دیگه نرسیم اصلا، ولی خب ان شاء الله میرسیم، ان شاء الله خدا بخواد میرسیم. تو امشب دیگه میخوایم بلکه این بحثو تمامش بکنیم که دیگه جلسه بعد بحث تازه رو شروع کنیم، چون خیلی دیگه کش ندارد این بحث، اونقدر دیگه چیزی ندارد که بخوایم ادامه بدیم اینقدر. اما حالا این بعضی استدلالا رو بعدش تو ذهن آدم باشد که وقت برخورد کرد خیلی تعجب نکنه. یکی از موارد دیگری که گفته شده این هست که خداوند به ابلیس که حالا اگر بگیم اسمش عزازیل بوده مثلا، امر کرد که سجده کن، سجده کن بر آدم. ابلیس ابا و استکبر، ابا و استکبر، سجده نکرد، سجده نکرد. خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 12 میفرماید ما منعک الا تسجد اذ امرتک، من به تو امر کردم تو چرا سجده نکردی؟ خب در حقیقت خداوند تبارک و تعالی
چی؟
بله دارم فوریت نبوده ارسم خواهدتون که خداوند او رو ذمش میکنه، نکوهشش میکنه، مؤاخذش میکنه، چرا؟ به جهتی که این آدم سجده رو ترک کرد. خب اگر اینطور شد، اگر امر دال بر فور نبود، این ذم و این نکوهش لم یتوجه علیه، متوجه شیطان و متوجه ابلیس نمیشد. چرا؟ چون ابلیس میتونست پاسخ بده که مثلا یا الله، مثلا مولا، یا حال به هر تعبیری که خودش بلد بگه، فاسخ میداد که بالاخره تو که امر نکردی من رو به فوریت، انک لم تأمرنی بالفور، سوف اسجد، بعد ان شاء الله سر دل من این سجده رو انجام میدم، عجله نداشته باش، ان الله مع الصابرین، نفس کنم که عجله نکن، من به وقتش این سجده رو انجام میدم. اینم یک بیان. پاسخش چیه؟ پاسخش این هستش که یه پاسخ این گونه داده شده که این امر مقید به زمان مشخص بود، به وقت معین بود، امری شد همه باید در وقت معین سجده رو انجام میدادن، ملائکه هم تو همون وقت معین این کار کردن، اینم هم در همون وقت معین باید این کار رو انجام میداد، مثل نماز ظهر و عصر وقت معین داره، بله اول وقت واجب نیست بخونی، اما دیگه نباید بذار قضا هم بشه، در این وقت معین باید انجامش بدی، انجام ندادی اسیان کردی، انجام ندادی اسیان کردی. زمانش کی هستش؟ در سوره مبارکه حج آیه 22-29 خداوند میفرماید فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اون وقتش اون وقت بوده، اذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتش اون زمان بوده و این آدم آمده از وقت خودش خارج کرده و اون در وقت انجام نداده. این یه بیان. بیان دیگه هست که اساسا این دیگه خیلی تفسیر کلام به مالا یربا صاحب و یاب چه بشه بگم بگم این عمل صاحب ابلیس نسبت این که او خودش هم راضی نیست به این مسئله که شما به اون نسبت بگید، میتونید در قیامت جای یقه آقای مصطفی اینو بگید که این بحث مطرح کرد ابلیس بنا نداشت سجده کنه، نه اینکه سجده فوری نمیخواست بکنه، اصلا بنا نداشت. اگر بنا داشت الان نمیدونیم از اون زمان تا الان به زمانهای زمینی و دنیایی چند هزار سال گذشته، تو این مدت هم گفت رب احتعت و فغفر لی ها و الان من فرصت بده من جبران بکنم، یعنی اتوب و الیک ها توبه میکنم و اسجد اسجد لک سجدات دائما سجده میکنم، همه آدم ها رو میدم سجده میکنم. خیلی این اصلا بنا نداره این کار رو انجام بده ها، و رب احتعت و فغفر لی من گناه کردم خطا کردم، من بنا نداشته سجده بکنه. استدلال میکنه میگه بابا تو من رو از آتش آفریدی، این رو از گل آفریدی، اصلا من چرا باید به این سجده بکنم؟ یعنی بنا این نبوده که فقط زیر بار فوریتش نرفته، لذا اساسا این بحث خیلی قابل طرح نیست اینجا که بگیم که چرا خدا من ابلیس رو ذمش کرده، چون این فوریت عمل انجام فوریت کدومه؟ نمیخواسته اتیان میکنه، نه فوریتش رو انجام نده، کلا زیر بار سجده نمیخواسته بره. عرض کردم استدلال میکنه، خیلی وقت کسی استدلال نمیکنه انجام نمیده، خب یه حرف نه استدلال میکنه، یعنی که از اساس ما چنین چیز رو قبول نداریم. خب آره یه قصه ای هم هست، حالا سندیتشو نمیدونیم ولی میگن که ماجرایی هم هست که حضرت عیسی علیه السلام گفته میشن که ایشان واسطه شد، حالا من نمیدونم سند این روایت چقدر قویه که اصلا خاطرتون که مثلا چه بله دیگه که مثلا عرض داشت پروردگار آیا ابلیس رای توبه ای دارد که خداوند بله اگر این بگه رب اخطأت فاغفر لی من میبخشمش، بعد از عیسی به ابلیس گفت خداوند این گونه میگن تو چی میگی؟ گفتش که نه هیچ وقت این کارو نمی کنم، به جهت اینکه الان ببینیم حق با کیه، من طرفدارم بیشتره یا خدا طرفدارش بیشتره؟ طرفدار من بیشتره، پس نشون میده حق با من. این که از ادله دموکراسی هم میتونه باشه، در باب دموکراسی میشه بررسی که قائل نمی دموکراسی حق به شیطان میدن، مخالفین میگن نه حق با خداست. بگذاریم، خیلی خوب به هر تقدیر. اما از ادله خارجیه، از ادله خارجیه عمده مطلبی که وجود دارد استدلال به برخی از آیات قرآن کریم هست و عمدتاً دو تا آیه، یکی آیت المصارعه الى المغفره و دیگری آیت الاستباق الى الخیرات، که اون آیت المصارعه الى المغفره سوره مبارکه آل عمران آیه 133 به طور مثال اونجا آمده و آیت الاستباق بفرمایید که الى الخیرات این در سوره مبارکه بقره آیه 148 آمده که در آیت المصارعه میخوانیم که وصارعوا الى مغفرة من ربكم، در آیت الاستباق میخوانیم که فاستبقوا الخیرات. اینها ادعا شده است که این آیات دال بر فوریت هستند. آمودی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، آمودی از علمای اهل سنت در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحه 165 اونجا ایشون میگه که حنفیه و حنابله اینها به این دوتا آیه استناد کردن برای اثبات دلالت صیغه علی الفور، گفت از قائلین به دلالت صیغه علی الفور از حنفیه و حنابله اینها آمدن به این آیات استناد کرد. البته علاوه بر حالا حنفیه و حنابله از اهل سنت، از شیعیان هم کسانی بودند که استناد کرده اند به این آیات. لکن اگر خاطر شریف آیان باشد، ما عرض کردیم که شیخ طوسی علیه الرحمه ایشون هم از جمله کسانی است که قائل است به فوریت و تعجیل و گفته است که اگر مکلف به تأخیر انداخت این عصیان کرده. گمان نشود که شیخ طوسی هم به همین آیات استناد کرده، نه خیر. از قضا شیخ طوسی علی رغم ذهاب الی القول بالفور، علی رغم که ایشون قائل است به فوریت، اما در این حال ناقشه فی دلالت الآیات المذکوره علی الفور، العده جلد اول صفحه 229 و 230 اونجا این بحث رو دارد و ایشون زیر بار نمیره، در عینی که ایشون فرموده است که کثیر من المتکلمین و الفقها استدلال کردن به این آیات، در عین حال خود ایشون قبول نکرده و مناقشه کرده. پس این رو حالا هم دیگه خلط نشه که بگیم پس هر کس قائل به فورت به این آیات استدلال کنه، نه اینطور نیست. میشود کسی قائل به این آیات نباشه، عذرخواهم، قائل به فور نباشد، عذرخواهم، قائل به فور باشد و به این آیات هم استناد نکند و اشکال بکند در استدلال به این آیات. خب اما پاسخ به این آیات، البته فقط اینها نیست، ما بازم داریم آیاتی که مثلا تأکید میکنن که انسان برود به سمت خیر، امور خیر، مثلا ان الحسنات یذهبن السیئات، چه بالاخره اموری که تشویق میکنن افراد ما حرکت کنیم و بریم به سمت اینها. و بله بله مثلا از این قبیل هست، سعی کنید، تلاش کنید، حرکت کنید، به سرعت برید به سمت امور اینجوری. خب از شما خدمتتون که برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی و البته جماعت دیگری اینها قائل شدن به این که آقا این امر و سارعو و همچنین استبقو رو ما باید حمل بکنیم بر استحباب. چرا هم می‌خویم بر استحباب؟ حتی لا یلزم تخصیص الاکثر المستهجن عرفن، تو تخصیص اکثری که از دیدگاه عرف مستهجن پیش نیاد. برای چی؟ لخروج اکثر الواجبات و تمام المستحبات. اگر ما گفتیم و سارعو و استبقو اینا یعنی وجوب و لزوم انجام اوامر مولا، اوامر که همش وجوبی نیست، استحبابی هم هست. کی گفته اوامر استحبابی واجب است که سریع انجام بشه؟ هیچ کس چنین چیزی حرفی رو نزده و هیچ کس به این حرف قائل نمیشه. و تمام اوامر استحبابی که باید خارج بشن از دور، میریم سراغ اوامر وجوبی. حتی اوامر وجوبی هم بسیارش قطعی اینطور هست که اینها فوریت نداره، متأخر میتونیم بدونیم، متأخر میتونیم بذاریم در زمان خودش، هر وقت که وقتش باشه انجام بدیم، لازم نیست الان ما اینها رو انجام بدیم. خب این کلام رو، این سخن رو ما برفرض اگرم قبول بکنیم از شخصی مثل حضرت آیت الله خویی و یا استاد ایشون میرزا عنایینی نمیپذیریم. شما نمیتونید این حرف رو بزنید، کسی دیگه بگه حرفی نیست، ما بگیم حرفی نیست، اما شما نمیتونید این حرف رو بزنید. چرا؟ به جهت این که اگر خاطرتون باشد در بحث منشأ دلالت امر بر وجوب و تله وجوبی، ما قائل به وعد بودیم، میگفتیم دلالت لفظیه. اما میرزای نائینی و آقای خویی و برخی بزرگان دیگه که همون وقت نام بردیم مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی، اینها اینا قائل به چی بودن؟ قائل بودن نه، این به دلالت العقله، به دلالت العقله. وقتی شد به دلالت العقل، وقت ما گفتیم چی؟ در اونجا گفتیم این بزرگواران میگن الامروی به مادتهی و صیغته یدل علی اصل طلب، نه وجوب نه استحباب، اصل طلب. ها؟ این دلالت میکند بر اصل طلب. خب وقتی اینطور شد، بر فرض مثال بگید فوریت هم دارد، اشکالی نداره، اشکالی نداره. عرض منظرتون که این بفرمایید که دلالت میکند بر اصل طلب، این دلالت بر اصل طلب. خب شما میگید آقا اگر این ترخیصی نیامد میشه وجوب. اگر ترخیصی آمد به حکم عقل این میشود اصلا خواهدتون که بفرمایید که استحباب، این که مشکلی ندارد، یعنی به حکم عقل میشه استحباب، یعنی عقل لم يحكم العقل در واقع بفرمایید که به وجوب الامتثال. خب بنابراین مبنا دیگه تخصیص اکثر لازم نمیاد. چرا تخصیص اکثر لازم نمیاد؟ برای اینکه لفظ به خودی خود دلالت نمی کند بر بیشتر از طلب مسارعه. مولا گفته سارعو، اینم گفته اصل طلب رو مطرح کرده، اصل طلب رو مطرح کرده، گفته استبقو یعنی اصل طلب رو مطرح کرده. خب حالا اگر در جایی این سارعو مقترن به ترخیص نبود ما وجوب رو میفهمیم، اگر بود ما استحباب رو میفهمیم. یعنی نتیجه چی میشه؟ میشود فوریت، فوریت در برخی از موارد واجبه، در برخی از موارد مستحبه. اینم چیزی بدی نیست. آقا فوریت انجام اوامر مولا در بعضی از جاها بفرمایید که این جنبه وجوبی دارند، در بعضی از جا جنبه استحبابی دارند، این هیچ مانعی نداره. و از قضا ما میبینیم در اغلب موارد ترخیص هم وجود داره، لذا اون فوریت وارد وجوبی نمیشه، فوریت استحبابی میشه و ما اکثرا از قضا فوریت استحبابی رو استفاده کنیم. پس اصل اشکال رو هم اگر ما بپذیریم که البته اشکال خوبیست، خیلی هم فرمودن این رو، خیلی هم اشکال رو مطرح کردن، اما از مرمایت الله خوبی ما این رو نمیپذیریم و ایشون ما این برامون مقبول نیست. یک بیان دیگری که اینجا حالا می شود مطرح کرد اصلا حتون که این هست که در این بیان مرحوم آقای آخوند هم در کفایه مطرح کردن، در کفایه مطرح کردن اصلا حتون که، و اون این هست که اینی که در آیه گفته شده است و سارعوا الی مغفرة من ربکم، خود مغفرت که یه امری است از جانب خداوند، ما که نمیتونیم به سمت او بریم، که ما در حقیقت باید به سمت سبب مغفرت بریم، ما باید سرعت بگیریم به سمت سبب مغفرت. خب سبب مغفرت چیه؟ غفران چجور میاد؟ سبب مغفرت اگر ما به تبادر مراجعه کنیم، سبب مغفرت توبه است. لا اقل اوزه مصادیق اسباب مغفرت توبه هستش. پس در حقیقت آیه شریفه دارد ما رو دعوت میکنند به انجام توبه، میگه آبه توبه کنید. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. برید توبه کنید، سوره آل عمران 135، برید توبه کنید، گناهی کردید برید توبه کنید. خب استغفار کردید، الاستغفار ها يستتبع المغفره. خب استغفار هم همون توبه هستش. پس این دارد یه همچی چیز میگن. نکته دیگه این هستش که خب الان این واجباتی که شما میگید، حالا فرض و مستحبات رو بذاریم کنار، بگیم این سارعو و این استبقو شامل واجبات لاقل بشه. خب الان مولا به من گفته است که صم شهر رمضان. خب الان شما چه ماهی هستی؟ ماه رجبی. ما چه کار بکنم رمضان؟ نمیتونم که چجوری من سرعت بگیرم، چجوری من سبقت بگیرم؟ ما باید صبر کنم، باید صبر کنم تا زمانش فرا برسه. تا زمانش فرا نرسه من نمیتونم انجامش بدم، اینقدر ترکیش کنم. از اون طرف بسیاری از واجبات همچنان که در اشکال قبلی هم گفتیم، بسیاری از واجبات از واجبات موسعه هستن و قطعا فوریت در اونها خواسته نشده، کسی فوریت رو تقاضا نکرده و نگفته است که از مثلتون که فوریت رو به انجام برسونید. خیلی خوب. اما نظرتون که در مجموع ما میخواییم بگیم که این دوتا آیه اجنبی از بحث ما هستن و هیچ ربطی به بحث ما ندارن. قرآن کریم میگه فلیتنافس المتنافسون، فلیتنافس المتنافسون، سوره مبارکه متففین آیه 26، تنافس بکنید. این آیه هم میگه استبقوا، آیه دیگه سارعوا.
یعنی در امور خیر به سمت امور خیر و صلاح چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، فقط به سمت امور شر و بد حرکت نکنید، به سمت امور خیر هم حرکت بکنید و بلکه در این جهت سرعت بگیرید و با سرعت بیشتر به این سمت حرکت بکنید. نکته دیگری که وجود دارد این هست که اگر میخواست چنین چیزی بیش از صرف تشویق و ترغیب مؤمنین باشد به افزایش کمی و کیفی امور خیر و پرهیز و دوری از امور شر و گناهان و معاصی، ما چه کار میکردیم اگر همه افراد همزمان با هم در اول وقت اون عمل واجب انجام میده؟ مثال بزنم، این بیان رو استاد ما از آیت الله آسکازم حائری میفرمودن، من نوشته های خودم از با مداد نوشتم ایشون میفرمودن، مثلا شما فرض کنید همه در اول وقت نماز بخونن، در نتیجه هیچ کس بر دیگری سبقت نگرفته و همه با هم برابر شدن. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که هیچ کس به دستور تسابق و سبقت گرفتن عمل نکرده و همه مرتکب حرام شدن. ها؟ آیه میگه استبقوا، سبقت بگیرید، جلو بزنید. به محض اینکه میگن الله اکبر همه با هم میگن الله اکبر، همه اول نماز بخونن، هیچ کس نمیتونه بر دیگری سبقت بگیره. هم نتیجه میگه همه گناهکارن، به همه معصیت کردن. چرا؟ چون هیچ کدوم نتونست بر دیگری سبقت بگیره. اگر استباق واجب بود سبقت گرفتن مسابقت دیگه، اگر این واجب بود یعنی چی؟ یعنی من باید تلاش کنم که زودتر از بقیه نماز رو بخونم. این دیگه راهش فقط میگه من پیش از وقت بخونم، حالا اون پیش از وقت ممکنه باز یه دیگه باز زودتر از من بخونه که اصلا خب باطل از اساس مقبول نیست. دقت میکنید؟ اگر میخواست این طور باشه، اگر استباق واجب بود، این فرض فرمایید که در یک مسابقه بگن آقا واجب است که شما تلاش بکنید از بقیه جلوتر باشید، اگر آمد دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر همزمان با هم از خط پایان رد شدن، حتی یک صدم ثانیه هم با هم فرمان داشتن، خب این پنجتا درسته هر پنجتاشون تونستن از خط پایان رد بشن، خیلی هم سریع آمدن با هم هم رد شدن، اما در این حال اینا به واجب خودشون عمل نکردن چون سبقت نگرفتن، چون با هم رد شدن از خط پایان و سبقت نگرفتن. عرض کنم خدمتتون که آیه مصارعه چیزی شبیه به اینه، آیه مصارعه چیزی شبیه به اینه که و سارعوا الی مغفرة من ربکم. البته در و سارعوا ما دیگه بحث استباق و مسابقه رو نداریم، حق این است که اون نکته‌ای که در باب استباق و مسابقه گفتیم در آیه مصارعه نمیشه گفته بشه، لکن این آیه در واقع در باب همین توبه هستش، در باب توبه هستش. یه تعبیر شهید صد دارن در تقریراتشون آمده است که فرمودن که ان غایت ما تدل علیه الایه یا وجوب المصارعه الی حط الذنوب و محوها ولا بأس بالالتزام به وجوب ذلك بان یقال المذنب تجب علیه التوبه فورا مع الامکان، بعد استاد ما استاد الله حائری سر درس این رو که می فرمودن خیلی ایشون منقلبم شد، این تیکر رو که گفت، ایشون فرمود که اون کلمه مع الامکان المذنه گناهکار تجب علیه توبه، توبه برش واجبه فوراً مع الامکان، فوراً توبه کنه، البته در صورتی که امکان برش فراهم بشه. ایشون می فرمودن این کلمه مع الامکان این بر زبان استاد ما شهید صدر جاری شد و تعبیری است که آیت الله حائری می‌فرمود، تعبیری است که قاسمه للظهور، کمرشکنه، قاسمه با صاد، کمرشکنه للظهور، قاسمه للظهور. چرا؟ چون برای که این تعبیر به انسان متذکر میشه گاهی اوقات امکان توبه برای انسان فراهم نمیشه، میدونه توبه خوب است، میدونه باید توبه بکنه، اما امکان فراهم نمیشه. لذا ایشون میگه این کلمه که جاری شد بر لبان استاد ما، بر زبان استاد ما، یک کلمه که حتی الهام غیبی بود، انگار یک چیزی از بالا بود که استاد ما چنین چیزی رو مطرح کرد. خلاصه این که آنچه که ما از این آیات استفاده میکنیم تشویق است و ترغیب است به این که ما به سمت خیرات حرکت بکنیم، در امر توبه به سرعت اقدام بکنیم و اینجا توقف نداشته باشیم.
دلیل
بله.
دلیل برای این آیه رو
بله.
این دلیل خیلی وسیع‌تر
از اون دلیل. بله بله خیلی گسترده هستش. میگم ما هم بودنش رو نمیخوام بگیم، حتی میخوام بگیم به شکل خاص ناظر به اینه که امر تشویق، لذا برخی قائل شدن به ارشادیت، گفتن اصلا اینا امر ارشادیه، همچنان که از عرضم هستون که براتون قبلا هم عرض کردیم، یاد بخواهم تکرار بکنیم که صاحب الکفایه هم فرموده بود که ولا ید و دعوا استقلال العقل به حسن المصارع و الاستباق و کانم ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البحث نحوه و ارشادن الادالک. صاحب کفایه مثل که ارشادیه، ارشادیه کل آیات و روایت الوارده فی الحث علی اصل الطاعه مثل اطیع الله فیکون الامر فیها لما یترتب علی الماده بنفسها ولو لم یکن هناک امر بها کما هو الشأن فی الاوامر الارشادیه. برخی بیان ارشادی رو مطرح کردن که حالا چون بالاخره خالی از اشکال نیست و میشد اشکال بهش مطرح کرد، بنده دیگه مطرح نکردم این رو به عنوان دلیلی، میشود اون ارشادی بودن این اشکالاتی مطرح کرد. یه بیانی رو هم محقق عراقی علیه الرحمه دارن که اون بیانشون هم بیان تام می نیست، دیگه ما وقت دوستان نمیگیریم به نقل و پاسخگویی به او، اگر خواستن ببینن المقالات از منظرشون که در اونجا جلد 1 صفحه 258 البته طبق طبع مجموع الفکر الاسلامی، یا بدایع الافکار صفحه 252 که تعبیر استاد محسن آیت الله سبحانی در باره این بیان محقق عراقی است که و هادا من عجائب الکلام. یعنی خیلی کلام محقق عراقی به نظرشون دارای اشکال بوده و لذا ما هم به اون نمی پردازیم. تنها نکته‌ای که اینجا باقی مون که حالا نکته خاصی نیست که ما بخوایم خیلی وقت بگیریم، یه اندازه چند لحظه ما فقط این رو اشاره بکنیم، یه بیانی هم از سید مرتضی داریم. ما از تو نظراتی بود برخی قائلن به وجوب فور، برخی هم قائلن که نه بر فور درارت دارد صیغه نه بر تراخی. سید مرتضی بیانی که ازشون نقل شده این است که ایشون قائلن به که مشترک است بین فور و تراخی. یک کلمه فقط اشاره بکنیم و بحث رو تمام بکنیم، که ایشون اینطور فرموده باشد که من به نقل از معالم خدمتتون میگم، احتج السید رحمه الله به ان الامر قد یرد فی القرآن و استعمال اهل اللغه و یراد بهی الفور. امر گاهی اوقات در قرآن یا استعمال اهل لغت وارد میشه و منظور از اون فوره، و قد یرد و یراد بهی التراخی، گاهی هم وارد میشه منظور تراخی هست، و ظاهر استعمال لفظه فی شیئین یقتضی انها حقیقتون فیهما و مشترکتون بینهما. اینی که یه لفظی در دو شیء استعمال بشود اقتضا دارد، ظاهرش این است، ظاهرش اقتضا دارد که این در هر دوی اونها حقیقت باشد و مشترک میان اونها باشه، مشترک لفظی باشه. و ایضا فانه یحسن بلا شبهتن ان یستفهم المعمور مع فقد العادات والامارات هل اريد منه التعجيل او التاخير. این نکته هم بلا شبهتن مستحسنه و خوب نیکوست، اینی که معمور استفهام کنه و بپرسه که در صورت که اماره‌ای نباشه، عادتی نباشه، چی بپرسه؟ بپرسه آقا این کاری که شما از من خواستید، خواستید زود انجام بدم یا دیر، فوراً انجام بدم یا با تأخیر انجام بدم. مولا میگه آقا فلان چیز رو شما تهیه کن، میگه آقا یعنی الان برم تهیه کنم یا وقت دارم بعدن این کارو بکنم. خود همین که این میتونه بپرسه و پرسیدنش امر بدی نیست، نشون میده که این باید مشترک لفظی است میانه این دو حالت. ول استفهام لا یحسن الا مع الاحتمال فی اللفظ. این بیانه بفرمایید که سید مرتضی علیه الرحمه هست. پاسخی که صاحب معالم به این دن این هست، میفرمایند که ان الذی یتبادر من اطلاق الامر لیس الا طلب الفعل، اون چه که تبادر میکند از اطلاق امر نیست مگر طلب فعل. عرض خواهدتون که و ما بیش از این نداریم. و اما الفور و تراخی فانهما یفهمان من لفظه بالقرینه، فور و تراخی هم نفهمیده میشد به قرینه. و یکفی فی حسن الاستفهام، این که حسن استفهام شما مطرح کرده اید، و یکفی فی حسن الاستفهام کونه موضوعا للمعنى العام، همین که این برای بحثش برای معنای عام مطلق طلب برای اصل طلب فرض بفرمایید، یا حالا شما فوقش بخواید بگید طلب وجوبی، برای مطلق طلب وجوبی وضع شده باشد، این دیگه کافی است برای اینکه شما سوال بتونید بکنید. چرا؟ چون خود صيغه دلالتی بر فور یا تراخی نداره. شما می‌خواید بگید چون مشترک لفظی، نه لازم نیست مشترک لفظی باشه، اصلا دلالتی ندارد بر فور یا تراخی، لذا به همین جهت شخص میتونه سوال بکنه و بپرسد که آقا مثلا فرض بفرمایید که من لازم است این کار رو انجام بدم یا لازم نیست این کار رو انجام بدم، مثلا به سرعت و مسائلی از این قبیل. خب ما بحث رو تمام بکنیم، فقط یک کلمه انتهاش عرض بکنیم. در عین این که عرض کردیم صیغه الامر مادتن و صیغتن لا یدل علی وجوب الفور ولا علی جواز تراخی ها و این ها از قرائن فهمیده شده نقاط بیرونی، اما این نکته رو نباید فراموش بکنیم که اگر به تأخیر انداختن، این که عقد امتثال و اتیان را به گونه‌ای به تأخیر بیندازد که این استخفاف نسبت به مولا و اهانت نسبت به مولا فرض بشود، این یعد عاصیان. اما یعد آسیان از چه جهتی؟ به جهت این که این پیداست برای این مولا خیلی ارزش قائل نیست، خیلی احترام قائل نیست، خیلی جدی نمیگیرد اوامر او رو، از این حیث یعد آسیان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. ببخشید امشب طول کشید بحث، لکن دیدیم باز حالا یه جلسه دیگه هم بخواییم بحث کنیم دیگه نمیاد. تمام شد. Thank you.